که اشخاص سالم یه نفرتی نسبت به اشخاصی داره معلولیت پیدا میکنن، سعی میکنن از اونا دوری کنن، به اونا بی‌اعتنایی کنن، نسبت های ناروا به اونها بدن. چرا؟ چون مثلا اونها رو مظهر انگار همه شرور میدونن، مظهر همه نقطه ضعف های بدنی و ذهنی میدونن که دلشون میخواد خب از اونها دور باشن و از اونها فاصله بگیرن. و همینطور اینکه پزشکی به خاطر نگاه ابجکتیوی که داره، به خاطر اینکه بیشتر تکیه میکنه به نتایج آزمایش ها، اصلا به خود تجربه شخص داره معلولیت توجهی نمیکنه. و مثلا شخص داره معلولیت وقتی که از مشکلاتش میگه نزد یک پزشک، از چیزهایی که از اونها درد میکشه یا رنج میکشه، برای پزشک غالبا، برای پزشکان ما غالبا اون اطلاعاتی که شخص داره معلولیت میده یا بیمار میده خیلی اهمیتی نداره، بیشتر نتایج ابجکتیو آزمایشات اهمیت داره و اون اصلا نگاه پدیدارشناسی اینجا وجود نداره. نگاه پزشکی کاملا یک نگاه فیزیولوژیک ابجکتیو و عینیه و اصلا کاری به تجربه‌ای که داره شخص معلول از سر میگذرونه. گاهی حتی بهش تحمیل میشه که مثلا تو این مجموعه از ناراحتی ها و مشکلات رو داری، در حالی که خود شخص داره معلولیت اصلا اونا رو نمیپذیره، میگه من مثلا اینا رو من ندارم. یا یعنی که برعکس از یک سری از مشکلاتی گله میکنه، از یک از دردهای جسمی و مسائل روحی گله میکنه، ولی چون که مثلا ثبت نشده در دانش پزشکی یا مثلا این دسته از مشکلات مخصوص این نوع از معلولیت هستن، اصلا به رسمیت شناخته نمیشه، از کنارش با بی‌اعتنایی گذشته میشه و شخص معلول به شدت احساس تنهایی و رها شدگی پیدا میکنه.
متشکرم. این تنهایی در معلولیت و موضوع پدیدارشناسی رو ناظر به معلولیت با جناب علی پی خواهم گرفت. قرب و قربا
به روایت دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی.
خانم دکتر قدیریان، روکردهای پدیدارشناسی، خانم دکتر پور محمدی وارد موضوع پدیدارشناسی شدن، من میخوام بله. شما برای ما این روکردها رو البته با یک ضرب آهنگ سریع بله. پیش ببرید بله. این مقدار از روکردهای پدیدارشناسی برای ما صحبت.
بله حتما. من برای اینکه بگم چطور و چگونه فلسفه پزشکی از نگاه طبی وارد حوزه پدیدارشناسی میشه، یک مقدمه ای رو باید بگم. این که به هر حال نگاه برساختگرایانه اجتماعی در انتقاد به نگاه طبی پزشکی که در واقع اون رو بر اساس نظم حاکم اجتماعی بر مدیریت درمان میخواست درمان مدیریت کنه، که محصول اندیشه هایی مثل گافمن و صاحب نظرانی همچون گافمن هست که در واقع هویت برساخت اجتماعی بیماری ناتوانی رو تصویر کشیدن و موضوعاتی مثل استیگما یا انگ اجتماعی همطور بله. که در مقوله معلولیت هم مطرح شد و گروه های غیر خودی و بیرونی که معلولین به عنوان گروه های بیرونی از مدرسه جوامع شناخته شدن و همین موضوع باعث شد که رفتارهای ضعیفانه در گروه بیماران یا معلولین شکل بگیره و همین از نگاه روانشناختی نوعی درماندگی آموخته شده بود که به تدریج معلولین آموختند که باید این گونه باشد، باید این گونه رفتار کنند، انزوای اجتماعی رو بپذیرن، از عرصه‌های اجتماعی خودشون رو محدود کنند، چرا که دیگری یا غیر محسوب می‌شدند. و خب یک هویت دومی در معلولین یا بیماران به معنای عام که ما ناتوانی رو در مورد اونها هم صدق پیدا می‌کنه می‌دونیم که در واقع نگاه دوم یک هویت دومی رو برای اونها ایجاد می‌کرد که این هویت دوم از هویت واقعی یا انسانی اونها متفاوته و این فاصله گرفتن از هویت انسانی در اثر یک بیماری یا نقصی که شناخته میشه برای اجتماع باعث میشه که خب به هر حال یک انزوای عاطفی رو هم در کنار انزوای اجتماعی معلولین تجربه بکنن. بله، و یه نکته مهم در حوزه فلسفه پزشکی در نگاه برساخت اجتماعی اینه که در شکل همطور که فوکو هم معتقده بدن یک پیوندگاه فرد با جامعه است و نگاه‌هایی که اجتماع به بدن داره یا حوزه تجسد یا ایمبادیمنت داره بنابراین نشون میده که به هر حال رفتار و کردارهای گفتمانی رو شکل میده و این هم در حوزه اجتماع شکل میگیره و منتج از بسیاری از زیرساخت‌ها یا مقوله‌های مختلف هست. و خب به هر حال در ادامه بدن فقط به عنوان یک محصول اجتماعی شناخته نشد، زمانی که در حوزه فلسفه تاریخ یا تاریخمندی هم وارد حوزه نگرش یا دانش میشه میبینید که دانش پزشکی هم تاریخ رو یا بعد تاریخی رو به عنوان یک منبع دانش یا یک الگوی معرفت شناختی میشناسه و بنابراین بدن هم به زعم فوکو تاریخمند میشه، یعنی این کردار یا ناخودآگاه جمعی چیزی که آدلر در حوزه روانشناسی هم به عنوان ناخودآگاه جمعی مطرح میکنه و معتقده که این ناخودآگاه جمعی یا این دانش امروز ما هم چیزی که فوکو میگه که این بد روشیه که ما میگیم که چگونه ما پیشرفت کردیم، بلکه پرسش درست‌تر اینه که چگونه ما شدیم، یعنی این که واقعا در حوزه معلولیت یا نگاه دیسابیلیتی و این سوال باید پرسیده بشه که ما چگونه ما شدیم، از چه فرایندهای تاریخی اجتماعی ما رد شدیم و امروزه به این گونه به بیماری نگاه میکنیم، به معلولیت نگاه میکنیم و دنبال این هستیم که در اجتماع به یک دستی برسیم. خب به هر حال فوکو هم اعتقادش به اینه که اگر به مقوله بیماری یا معلولیت یا ناتوانی به عنوان یک رویکردی که در واقع در سلسله روابط قدرت شناخته میشه و رویکردی که به نیروی کار هست، به خاطر همین معلولین رو از جامعه جدا میکنه، چرا؟ چون نمیتونن نیروهای مولد باشن و به عنوان در واقع نیروی کار به عنوان یک کالایی که در جامعه خرید و فروش میشه. بله. و به همین دلیل هم هست که معلولین کنار گذاشته میشن، بیماران و ناتوان. آقای دکتر، فقط حوزه معلولیت یا ناتوانی در جامعه ما و در جوامع بشری فقط معلولین به ظاهر معلول رو در بر نمیگیره، ما در جامعه خودمون با مقوله سالمندی هم روبرو هستیم، به ویژه در 20-30 از 20-30 تا 20-50 در ایران مقوله سالمندی یک روند روبروشتی. بله، و مقوله دیسابیلیتی یا ناتوانی اتفاقا در حوزه سالمندی معنا پیدا میکنه. بنابراین موضوع ناتوانی یا حوزه معلولیت فقط هم به حوزه معلولینی که در حوزه جسمی هستن و آشکارن یا بدنی دارن که در معرض دید به قول فوکو و این همین باعث تمایز این افراد میشه نیست. بنابراین فوکو اعتقادش بر اینه که جامعه به دنبال یک نظم مبتنی بر انضباطه که میخواد انسانها رو و پزشکی به ویژه که میخواد انسانها رو مبتنی بر اون نظامی که تدوین کرده یا اون ساختارهای انضباط و کنترل تحت کنترل قرار بده و به خاطر همین هم هست که پزشکی در عرصه‌های مختلف زندگی تنیده شده. یعنی شما می‌بینید که فرایندهای طبیعی همونطور که خانم دکتر گفتن چه بسا مقوله ناتوانی یه بخشی از تکثرها یا تفاوت‌های موجود در اجتماع هست و اجتماع این تکثر یا تفاوت‌ها رو نمی‌پذیره و سعی به نرمالیزیشن یا یک دست سازی و پزشکی هم سعی در کنترل این تفاوت‌ها می‌کنه از طریق دستبندی ها یا نظام های حقیقتی که فوکو میگه رژیم های حقیقت یا نظام های حقیقتی که برآمده از گفتمان ها هستن، که این گفتمان ها در واقع به شما میگن که چه کسی میتواند صحبت کند، صدای چه کسی شنیده میشود و صدای چه کسانی شنیده نمیشود. از این منظره که نظام های حقیقت ساز به شما میگن که گفتگوی بیماران از تجربه بیماری، از آنچه که از بیماری یا معلولیت دارن تجربه میکنن، آیاش توسط نظام پزشکی، توسط بیماران، توسط مردم و سیاستگزاران شنیده میشود یا نه.
همین نکته مهمی است که اتفاقا قبل از برنامه، قبل از اینکه در حقیقت برنامه رو داشته باشیم، در دعوت هم از خانم پور محمدی همین بحث رو باشون داشتم که در واقع معلولیت خانم دکتر پور محمدی و اون ارتباطی که میان معلول و پزشک برقرار میشه، میان معلول و پرستار برقرار میشه، این ارتباط ارتباط دو سویه بسامانه یا اینکه ما نه در وجه ارتباط میان این دو نقص هایی رو میبینیم که اون نقص ها در واقع موجب اضطراب سلامت میشه، موجب ایجاد نوعی تمایز خیلی صریح‌تر و شاید تمایز منفی برای معلولی بشه که حالا نتونسته اون ارتباط درست رو با پزشک خودش و با پرستار خودش برقرار بکنه.
بله، حالا من توی یه دوره گفتم که همه مسئله نیست که ما بخوایم که معلولیت و بیماری رو توی مقوله قرار بدیم و بخوام بگیم که همه معلولان بیمار هستن، ولی بله اون دسته از معلولان که نیاز به مراقبت های پزشکی دارن درست مثل بقیه بیماران دچار تمام این چالش ها با پزشکی مدرن هستن. این که یک تجربه زیسته ای دارن، از اونها از بدن زیسته خودشون حرف میزنن ولی پزشک از بدن زیستی حرف میزنه. پزشک خیلی حالت پدرسالار با حالت پدرسالارانه و با حالت در واقع اقتداری که داره اصلا اجازه نمیده که این بیمار خیلی از بدن زیستی خودش وصف بکنه و دربارش حرف بزنه و در واقع پزشکی اینجا توی اون الگوهایی که تو پزشکی مطرح میشه اصلا در جایگاه پزشکی تفسیرگر قرار نمیگیره، در جایگاه پزشکی پدرسالار قرار میگیره.
همین پزشک تفسیرگر، همین خانم دکتر، پزشک تفسیرگر با آره. پزشک پدرسالار چه وجه تمایزی با هم دارن؟ یعنی ما واقعا باید اینها رو در شاخصه های پزشکی مورد بررسی قرار بدیم یا در شاخصه های فلسفه پزشکی؟
بله، یه کتاب خیلی خوبی اخیرا منتشر شده به نام فلسفه پزشکی مقدماتی، انسانی کردن پزشکی مدرن. بعد اینجا انواع اقسام الگوهای پزشکی رو گفته، از الگوی مثلا پزشکی اطلاعات بخش، از الگوی پزشکی اقتدارگرا تا رسیده به الگوی پزشکی تفسیرگر. الگوی پزشکی تفسیرگر همین ناظر بر همین رویکرد پدیدارشناسان است. اینکه بیمار وقتی که نزد پزشک میره، حالا اگر معلول هست یا بیمار، وقتی که تمام شرایط و حالات خودش رو میگه، اولویت های خودش رو میگه، از چیزهایی که بیشتر ازشون رنج میکشه، دغدغه هاش رو میگه، اضطراب هاش رو میگه و خوشاینده و ناخوشایندش رو میگه، بعد بر اساس اونها که پزشک همه اون حرفا رو میشنوه و متوجه همه اونها میشه، بعد بر اون اساس تفسیر بکنه براش که مثلا به این شکل من میتونم تو رو کمک بکنم بر اساس این اولویت هایی که تو داری و بر اساس این دغدغه هایی که تو داری. خب به این شکل ما از اون یک دست سازی فاصله میگیریم که پزشکی مدرن ما الان میخواد که با همه بیماران که توی مثلا یک دست از بیماری یا با همه معلولان که توی یه دست از معلولیت میگنجن یه رفتار یکسان بکنه. اینجوری ما با پزشکی تفسیرگر به این معنی که یک رابطه خیلی محکمی بین پزشک و بیمار یا پزشک و معلول برقرار میشه، میتونه پزشک کمک بکنه دغدغه های اون رو براش تفسیر بکنه و مثلا یه راه درمانی پیش پاش بگذاره. به هر حال باید روی کرد از روی کرد زیستی به روی کرد پدیدارشناختی تغییر پیدا بکنه. اصلا بیماری زیستی وجود داره به جای بیماری زیسته. یعنی بیماری که بیمار ازش حرف میزنه یک بیماری زیسته، جهانش رو تغییر داده، ارتباطاتش رو تغییر داده، رو همه زمینهای زندگیش تاثیر گذاشته، ولی پزشک از بیماری زیستی حرف میزنه که توی کالبد بدنی اون شخص یا کالبد مغزی اختلالاتی به وجود آورده و
اونم با نرمهایی که در حقیقت براش تعریف شده
و مثلا مثلا یک ماشینی که مراجعه بکنه به تعمیرکار میخواد که اون اشکالات و نقصهای فنیش رو رفع بکنه، در حالی که بیمار دچار بیماری زیسته هست، بیماری که توی تمام زمینه‌های زندگیش تغییر و تحول ایجاد کرده و بدنش انگار که مثلا داره بهش خیانت میکنه، دنیاش ناآشنا شده، دنیاش کوچیک شده، آزادی خودش رو از دست داده، کنترل خودش رو بر زندگیش از دست داده، شخصیتش چند پاره شده، دیگه اصلا قطعیت نداره هیچ چیزی براش. یعنی دنیایی که مثلا قبلش کلی پیش‌فرض داشت که مثلا حالا من سالمم، زمانم، مکانم به همین شکل که برای دیگران بازنمایی میشه برای من به همون شکل هست، همه چیزش عوض شده، دنیاش کوچیک شده و کلی با بدن خودش بیگانه شده، بدنش انگار براش دشمن شده، براش دیگری شده، براش در واقع بعد حتی بین دوچار از خود بیگانگی شده، حالا غیر از اینکه از دیگران هم بیگانه شده که دیگران طردش میکنن، خودش دوچار از خود بیگانگی میشه و فکر میکنه که بدنش دشمنشه و بدنش دیگری هست براش و بدنش انگار رازهاش رو نگه نمیداره و بدنش که تا پیش از این مثلا باش احساس وحدت و یگانگی میکرد ولی الان که دچار بیماری شده میبینه که بدنش انگار یه چیز دیگه است و انگار که ابزارشه و دیگه احساس اتحاد به بدنش نمیکنه. خلاصه دچار همچین چالش هاییه که ما بهش میگیم بیماری زیسته، ولی پزشک از بیماری زیستی حرف میزنه و انگار اصلا این دوتا تو دوتا دنیای مختلفن و راجع به دوتا چیز مختلف حرف میزنن
و خود تفاهمه در نمیگیره.
بله دیگه، و برای همینه که انقدر بیماران و اشخاص داره معلولیت گله و شکایت دارن از نظام درمانی و ما باید پیش بریم به سمت همین صحبتی که تو این کتاب شده، انسانی کردن پزشکی مدرن.
انسانی کردن پزشکی مدرن در حقیقت نوعی فضیلت گویی برای پزشکی مدرن میخواد
بله،
نظر
بله.
گرفته بشه.
یه ویژگی هایی داره، این که مثلا به علاوه بر این که بر به درد بیمار رسیدگی بکنه، به تجربه درد بدنی بیمار رسیدگی بکنه، به رنج ابتلای او رسیدگی بکنه. رنج ابتلا همونایی بود که عرض کردم، که مثلا همون بیمار دچار از خود بیگانگی شده و مثلا همین زمان و مکان رو مثال بزنم، زمانی که پزشک ازش حرف میزنه با زمانی که بیمار تجربه میکنه، مکانی که پزشک حرف میزنه با مکانی که بیمار تجربه میکنه کاملا با هم فرق میکنه. مثلا اتاق پزشکی، اتاق که بیمار توش بستریه، از نظر پزشک فرستار خب یه اتاقه، ولی برای بیمار انگار که یک زندانه و اشخاص غریبه دورشو گرفتن.
حالا اگر این بیمار معلول هم باشه،
بله،
اگر این بیمار
بله.
معلول باشه
مکانها،
همیشه باش مواجه
مکانها. بله دیگه، مکانها مثلا برای ما خیلی در دسترس هستند، یه دستشویی یا مثلا یه اداره برای ما خیلی در دسترسه، ولی برای شخصی داره معلولیت اینا همه خیلی دورن، خیلی خارج از دست. مثلا یا زمان، به همین شکل زمان برای بیمار کند میگذره، از اون فاصله ای که تا اصلا بخواد یه آزمایش بده و جواب اون آزمایش بیاد برای اون خیلی کند میگذره، کش پیدا میکنه، ولی خب برای پزشک و پرستار اون زمان یک زمان عینیه و به خاطر همین اصلا توجه نمیشه که مثلا این نوبت ها زود به زود داده بشه، جواب آزمایش ها زودتر آماده بشه، اینقدر بیماران در انتظار نمونن. و همه اینها در واقع همون مسائلی هست که ما ازش به عنوان رویکرد پدیداری یا انسانی کردن پزشکی تعبیر میکنیم.
ممنونم خانم دکتر. با این بخش به سراغ بخش درنگ خودمون میریم. سخن این که با آقای دکتر دهقانی صورت گرفته از دانشگاه ویند، قرار است که ایشون پیرامون مفاهمه و گفتگو با ما صحبت بکنن که اتفاقا مرتبط با همین بحث گفتگوی میان بیمار و پزشک و معنای ارتباط صحیح میان بیمار و پزشک هم میتواند باشد تجربه زیسته یا بیماری که این بیماری رو در حقیقت با وجه زیستنی متفاوت میبینه.
به روایت دکتر رضا دهقانی، مترجم و پژوهشگر فلسفه میان فرهنگی در دانشگاه ویان.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه صوفیای رادیو گفتگو. همونطور که تو برنامه قبلی گفته شد، بنده قراره که توی سلسله مباحثی در این هفته‌ای که در پیش هست، مباحثی رو ذیل موضوع فلسفه میان فرهنگی در خصوص مفاهمه و گفتگو با شما طرح بکنم. خب هفته پیش کمی در مورد مقدمات بحث صحبت شد و اینکه قراره اساسا ما چه مباحثی رو طرح بکنیم. موضوع اصلی ما موضوع مفاهمه و گفتگو هست. گفتگویی که شکل میگیره و مفاهمه‌ای که ذیل اون اتفاق میفته. مطلب اساسی ما هم در واقع ایجاد یا پیش بردن یک گفتگوی خوب و یک مفاهمه موفقیت آمیز هست. من سعی میکنم توی این مباحث، حالا علاوه بر اینکه یک راهیافت فلسفی رو داشته باشم و از یک منظر فلسفی به موضوع نگاه کنم، مباحث رو به صورت کاملا کاربردی با شما طرح بکنم. در واقع موضوعاتی رو طرح بکنم که بتونه این موضوعات به شما کمک بکنه در مواجهه شما با دیگری و در ایجاد گفتگو با دیگری و مفاهم با دیگری. در واقع این مباحث میتونه کاربردی باشه برای هر دو نفر یا چند نفری که با هم در ارتباط هستند و با هم گفتگویی رو پیش میبرند یا کنشهایی رو با هم دیگه پیش میبرند. میتونه پدر و پسر باشه، میتونه فرزند و میتونه شاگرد و استاد باشه، دانش آموز و معلم باشه، میتونه در واقع همسران با یک دیگه، اعضای خانواده با یک دیگه، میتونه سیاستمداران و مردم جامعه باشه. همه اینها میتونن با هم دیگه در گفتگویی که با هم دارند از این شرایط بهره مند بشن. سعی میکنم موضوع رو بدین نه به شکل کاربردی با شما طرح کنم. اما قبل اینکه به موضوع گفتگوی خوب و مفاهمه مطلوب بپردازیم، شاید بد نباشه که ابتدا به گفتگوی بد یا در واقع سوء تفاهم برسیم. اینکه سوء تفاهم رو چطور میشه ازش احتراز کرد؟ چه کنیم که دوچار سوء تفاهم نشیم؟ یک فیلسوف میان فرهنگی و هرمنوتیکر اهل سوئیس به اسم المار هولنشتاین 12 قاعده هرمنوتیکی رو برای ما طرح میکنه که این رعایت این 12 قاعده میتونه به ما کمک بکنه که در برخورد با دیگری دوچار سوء تفاهم نشیم یا حداقل کمتر دوچار سوء تفاهم باشی. من در حالا یکی دو جلسه ی آینده سعی میکنم که این 12 قاعده رو برای شما توضیح بدم و امیدوارم که مفید بتونه باشه. حالا بعد این که ما در مورد سوء تفاهم و گفتگوی بد صحبت کردیم و راه‌های احتراز از اون، بعد به این میرسیم که اساسا خب مفاهمه خوب چیه، گفتگوی خوب چیه و چه شرایطی رو از حیث سوری داره و چه قواعدی رو باید در اون رعایت کرد. اما قبل اینکه 12 قاعده احتراز از سوء تفاهم رو برای شما بگم، خوبه که یک اصل کلی هرمنوتیکی رو به عنوان یک اصل راهنما در تمامی فرایندهای گفتگو و مراوده به شما بگم. این اصل در واقع اصلیه که همیشه همراه شما در هر گفتگویی میتونه باشه. اصل مذکور در واقع تحت عنوان اصل انصاف هست. اصل انصاف میگه قبل اینکه دیگری که با او در گفتگو یا ارتباط هستی رو به ناتوانایی متصف کنی، اول دریافت خودت رو بررسی کن و آزمایش کن و دیگری رو جدی بگیر. در واقع مسئله اینه که شما در مواجهه با دیگری و در گفتگوی با دیگری، هر بار قبل اینکه اساساً سعی کنید که از با یک راهیافت انتقادی دیگری رو مورد نقد قرار بدید یا اتیکتی به دیگری بزنید یا در واقع گفته او یا کردار و کنش او رو به یک وصفی متصف کنید، قبل هر چیزی سعی کنید از قاعده انصاف تبعیت کنید. یعنی چی؟ یعنی این که اول دریافت خودتون رو یک بار دیگه بررسی کنید و آزمایش کنید و سرسری از موضع دیگری گذر نکنید یا ساده انگاری نکنید موضع دیگری رو. اول یک نهیبی به خودتون بزنید، اول دریافت خودتون رو مورد بررسی و آزمایش قرار بدید. این میشه اصل انصاف. حالا این اصل در واقع یک اصل همراه. حالا میرسیم به قواعد. من یکی دوتا از این قواعد رو امروز برای شما توضیح خواهم داد، بعد تو جلسات بعدی حالا با سرعت بیشتری قواعد رو بیشتر پیش خواهیم بود. قاعده اول قاعده عقلانیت هست. قاعده عقلانیت میگه که اگر اظهارات و شیوه های رفتار دیگری برای ما مشکوک و عجیب به نظر رسید، توانایی اندیشه منطقی و عقلانی دیگری رو انکار نکنید. در واقع میگه که شما در مواجهه با دیگری ممکنه گزارهایی رو از دیگری بشنوید یا کنشهایی، کردارهایی، رفتارهایی رو از دیگری ببینید. قاعده عقلانیت میگه که اظهارات و شیوه های رفتاری اگر برای شما مشکوک و عجیب بود، سریع نگید که طرف مقابل یا اون دیگری اندیشه عقلانی یا در واقع اندیشه منطقی نداره. شاید این امکان وجود داشته باشه که اون گفته ها بد فهمیده شده باشن، یا شاید افق های فهم و دانش شما خیلی تنگ بوده باشن. در واقع قبل اینکه بخواید اظهارات یا معانی که دیگری برای ما تعریف میکنه یا کارهایی که میکنه، قبل اینکه سریع موضع بگیریم که اینها غیر منطقیان، باید توجه کنیم که دیگری اگر این کنش ها رو داره، یک سری ساختارهای منطقی و یک سری ساختارهای اجتماعی رو پذیرفته. شما هم که دارید این کار رو انجام میدید، یعنی به دیگری دارید این نسبت رو میدید، یک سری ساختارهای منطقی رو پذیرفتید. حالا باید ببینید که آیا اون دیگری هم اون ساختارهای منطقی که شما پذیرفتید رو پذیرفته، در اونها زندگی کرده، متأثر از اونها بوده. اگر بوده، خب می توانید شاید این اظهار نظر رو بکنید که گفته ها یا کردار دیگری غیر منطقی یا غیر عقلانیه. ولی اگر که نبوده، یعنی نه تحت تأثیر اونها نبوده یا اون ساختارهای عقلانی شما رو نپذیرفته، بنابراین حق ندارید که دیگری رو به، یعنی یا گفته یا کنش دیگری رو به غیر منطقی بودن یا به غیر عقلانی بودن متصف کنید. این قاعده اول تحت عنوان قاعده عقلانیه. اما میریم سراغ قاعده دوم. قاعده دوم اسمش قاعده کارکرد هست. قاعده کارکرد میگه که باید پذیرفت که انسان‌ها صرفاً موجودات عقلانی نیستند، بلکه صرف نظر از وجه منطقی و عقلانی یک ساختار طبیعی معین هم دارند. بنابراین میتوان گفت که انسان‌ها با اظهار نظرها و گفته‌های مشخص خود اهداف مشخصی رو پیگیری میکنن. حالا قصد داشتن انسانها در اظهارات و اعمال خودشون، چه از اون آگاه باشن یا نباشن، معیاری است که در فهمیدن دیگری برای پرهیز از بدفهمی باید مورد توجه ما قرار بگیره. در واقع قاعده کارکرد داره به ما میگه که وقتی که دیگری با شما صحبت میکنه یا یک رفتاری رو از خودش نشون میده، صرفاً تلقیتون از دیگری این نباشه که این دیگری فقط یک وجهه عقلانی و منطقی داره که از اون باید تبعیت کنه. مطمئن باشید که اون کسی که داره این حرف رو به شما میزنه یا این کنش رو از خودش نشون میده، اون آدم یک کارکردی توی ذهنش داره و در واقع یک هدفی رو دنبال میکنه، میدونید؟ و در واقع باید توجه بکنید که پیگیری اون هدف هست که صرف نظر از منطق خاصی که داره، اون آدم رو به سمت گفتن این حرف یا انجام این عمل پیش میبره. در واقع فرد مقابل شما اظهاراتش یک کارکردی دارن برای رسیدن به یک هدف. صرفا فکر نکنید که طرف مقابل شما فقط یک منطقه یا یک عقله، نه، کارکردی که اون گفته براش داره، هدفی که از اون گفته پیگیری میکنه، اونه که پشت این گفته ها قرار داره. و باید همیشه دقت کنید که طرف مقابل شما وقتی یک حرفی میزنه یا یک کاری میکنه، یک هدفی رو داره دنبال میکنه. این هم قاعده دوم یا قاعده کارکرد بود. اما قاعده سوم قاعده انسانیت یا قاعده خلوص بهش میگه هولنشتاین. بنابر قاعده خلوص، انسان باید انسان بودن طرف مقابل را به رسمیت بشناسه و او را به عقلانیت صرف فرو نکاهه. در واقع دیگری نه یک عقل که یک انسانه. آنچه در دیگری یا حالا توی فرهنگ دیگه امری بی‌معنا یا کمتر انسانی خودش رو نشون میده، لزوماً بی‌معنا یا غیر انسانی نیست. و باید احتمال داد چه بیخبری یا کم اطلاعی ما باعث شده که دیگری برای ما این طور به نظر برسه. در واقع قاعده خلوص یا قاعده انسانیت میخواد بگه که آدمها رو عقل محض نگاه نکنی. آدمها وجوه مختلفی دارن، انگیزه های مختلفی دارن، اغراض مختلفی دارن. وجه جامعه انسان بودن فقط عقلانی بودن نیست، انسان بودن ابعاد مختلف و وجوه مختلف داره. و وقتی که گفته یک